این بر مبنای فرمایشی که مقام معظم رهبری سال گذشته داشتن که فرموده بودن که ما تعداد قابل توجهی، یعنی بیش از مثلا 100,000 جوون دیپلمان رو میگیریم، وارد دانشگاه میکنیم، بعد از چند سال همین تعداد فارغ التحصیل بیکار عصبانی متوقع رو
تحویل
جامعه میدیم، که خیلی بحث مهمی است توی این قسمت که مورد توجه شما بود. یکی از راه‌های برون رفع از این قضیه بحث ورود به فناوری‌های پیشرفته اقتصاد دانش بنیان هست.
بله.
ما الان فناوری‌های نوظهوری مثلا زیست فناوری، مثل نانو فناوری که در حوزه پزشکی نانو فناوری پزشکی هستش، تو بحث‌های انرژی و در واقع فناوری‌هایی که از جنس فناوری‌های نرم هستن، خب دنیا داره تو این قسمت حرکت می‌کنه. به حمدالله در بحث فناوری‌هایی مثل زیست فناوری، مثل فناوری نانو که اشاره کردید، بخصوص در حوزه پزشکی، از این جهت که نگاه ما عمدتاً نگاه در واقع آموزش مهارت محوری بود و این که به موقع با دنیا حرکت کردیم و این که کنار بحث‌های کلاسیکی که وزارتخونه‌ها و به قول ما وزارتین دارن انجام میدن، یه معاونت علمی فناوری هم اومدیم ایجاد کردیم که بتواند کنار حمایت از بحث‌های آموزش پژوهش کلاسیک در بحث‌های فناوری ورود پیدا بکنه. در بحثی از اوضاع اتفاقات خوبی افتاد. الان مثلا در همین حوزه پزشکی من خدمت شما عرض بکنم که بیش از 140 تا محصول ما داریم که سازمان داروغذای خودمون اینها رو تایید کرده در حوزه‌های مختلف، مثلا در حوزه نان و داروها، در بخش فراورده‌های آرایشی بهداشتی، در بحث ملزومات، در بحث فراورده‌های گیاهی و بعضی از اینها رو هم صادرات داریم. مثلا ما الان 3 تا نان و دارو داریم که روی هم رفته، بیش از 3 میلیون و اندی ما صادرات داریم، بجز این که قبلا اینها رو ما واردات میکردیم با قیمتهای بسیار گزافی وارد کشور میکردیم، اتفاق افتاده.
این ستا نانودارو چی هست آقای دکتر؟
این ستا نانودارو که عمدتا داروهای ضد سرطان هستن، یکیش داروی به اسم داکسوروبیسین هست، یه داروی به اسم پگلی نپ هست و داروی دیگری هست که در واقع از یه ترکیبی به اسم تکسول ها داره استفاده میکنه. توی
3 میلیون دلار ارزاوری داره
برامون، ما صادرات داشتیم واقعا
ارزاوری.
حالا تازه لایه های پنهانی هم توی این وجود داره، اینه که وقتی این باعث میشه که مرگ و میر شما کاهش پیدا بکنه و معمولا کسایی که به این بیماری های صعب العلاج دچار میشن بزرگ خانواده هستن، نوناور خانواده هستن و به جز این خانواده‌ای که دچار بیماری‌های صعب العلاج میشه، شما بهتر می‌دونید شاید بیش از اون بیمار و به اندازه اون بیمار خانواده داره رنج می‌کشه، تأمین مالیش، رفت آمدش. خب این داروها داروهای خط اول درمان هستن توی قسمت. یا در حوزه بیوتکنولوژی الان ما بیش از 20 قلم داروهای بیوتکنولوژی رو در کشور داریم تولید میکنیم. ما بیش از 100 تا کارخونه تولید دارو در کشور داریم که تولید دارو دارن. و
قبل از انقلاب چقدر داشتیم دکتر؟
گفتم، اشاره کردم، ما تعداد شرکت هامون به تعداد 20 تا نمیرسید که عمدتا اینا نمایندگی کمپانی های خارجی بودن
در داخل،
که دارو رو به صورت به قول ما میگیم سیمی فینیش، به صورت فقط می آوردیم اینجا بسته بندی میکردیم و لیبل میزدیم و در واقع وارد بازار میکردیم. الان حالا نکته مهمی که بر مبنای فرمایش شما میخواستم من بگم اینه که در بحث فناوری های نوظهور یه تعدادی از اینها هولدینگ های جدیدی ایجاد شدن که اینا دیگه داروهای کلاسیک معمولمون که سر جای خودش مهمه، اونا باید باشن، ولی اینا داروهایی که خط جدید درمان بیماری ها هستن، قیمت بالایی دارن، صادرات خوبی رو میشه از اینا انجام داد. از همه مهمتر اون فارغ التحصیل دانشگاهی ما دیگه وارد فضای کسب و کار پیشرفته میشه، چیزی که تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان ما ازش اسم میگیریم، میگیم مفر و راه خروج ما در مشکلات اقتصادی است که الان ما با اون روبرو هستیم. من پزشکی رو گفتم، در حوزه غیر پزشکی هم آقای یزدانی شما میدونید که به همین ترتیب هست، در حوزه انرژی عرض به خدمتون، در حوزه‌های صنعتی، در حوزه خودرو، در حوزه هوافضا، در حوزه ساختمان که بسیار حوزه بزرگی است، این فناوری‌های نوظهور اصلا انقلابی درش ایجاد کردن و تعداد زیادی رو شما کسب و کار رو میتونی به عنوان کسب و کارهای جدید متصور باشی.
وقتی این فناوری‌های نوظهور رو می‌فرمایید و حوزه پزشکی صحبت میکنیم، من یاد اون رباتی که ما به اندونزی صادر کردیم، ربات جراح بود.
بله.
کار خیلی ارزشمند
بود. عنوان سینا.
آره. اگر توضیح اضافه
بله
هست
این
که بفرمایید.
حالا شاید آقای دکتر حسن‌زاده هم بتونن تکمیل بکنن صحبت منو. ما یه مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران داریم که این مرکز تحقیقات حوزه تجهیزات پیشرفته است و نه تنها این ربات جراح رو که تحت عنوان سینا ما ازش اسم میبریم و رقابت میکنه با ربات جراحی که آمریکایی‌ها تولید میکنند و اینا، این اندونزی‌ها که اومدن ایران اینا رفته بودن صحبتاشون رو کرده بودن با آمریکا که اون ربات جراح رو بخرن. اون تا وقتی اومدن ایران و دیدن و از همه مهمتر تفاوت قیمت رو دیدن و از همه مهمتر آموزش رو دیدن که بالاخره راحت در اختیارشون میشه، ربات گرفتن یه چیز، مواد مصرفیش یه چیز دیگری است.
بله.
و دیدن مواد مصرفی که ایران داره در واقع چقدر ارزونتر قابل استفاده است، این رو انجام دادن. الان مراحل کلینیکال تریال آخر رو این ربات داره طی میکنه و در بعضی از بیمارستان‌های ما مثلا بیمارستان سینا این ربات الان وجود داره و یه امتیاز بزرگش هم اینه که از راه دور میتونی شما جراحی رو انجام بدی دیگه. الان توی قسمت که ما الان اساتید رو داریم که آموزش رو دیدن، فقط ما این مرحله کلینیکال تریال ان شاءالله باید طی بکنیم و شاید استاد حسن‌زاده بتونن توضیح بدن که دنیا الان بحث جراحی رباتیک و استفاده از سیستم های رباتیک در پزشکی بسیار بحث مهمی است و داریم به این سمت حرکت میکنیم که خود هوش مصنوعی هم یه پلتفرمی است که تو این ارتباط قابل استفاده هستش.
تشکر میکنم از جناب دکتر سید مهدی رضایت، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون آموزشی پردیس بین المللی دانشگاه. در حوزه بین الملل هم حالا باز به خدمت جناب علی هستیم، بعد ان شاءالله صحبت کنیم. در خدمت های دکتر حسن زاده هستیم، اگر نکات خاصی تو این حوزه پیشرفت های قابل توجه و چشمگیر هست بفرمایید. من بحث بعدیم که دوست دارم یه مقداری ورود پیدا بکنم، هم جناب علی و هم دکتر کمک بکنن، اینه که چه عواملی باعث شد که ما این پیشرفت ها رو داشته باشیم، این دستاوردهای درخشان رو داشته باشیم. از نظر جناب علی کدوم حوزه هاش مهمتره؟ توجه به نیروی انسانی بوده، سرمایه گذاری بوده، عزم و اراده بوده، کار جهادی بوده؟ اینا یه مقداری در موردش صحبت بکنیم که چه عواملی به نظر شما باعث شد که این اتفاقات بیفته.
خدمت شما عرض کنم، توی بحث اولی که شما فرمودید آقای دکتر لذت هم توضیح دادن، من میخوام عرض بکنم که دانشگاه علوم پزشکی تهران الان یک دپارتمانی رو، یک گروه آموزشی رو تأسیس کرده تحت عنوان گروه سلامت الکترونیک یا دیجیتال هلث. و خوشبختانه ما از سال گذشته شروع به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد تو این رشته داریم انجام میدیم و دانشگاه علوم پزشکی تهران این اتفاق افتاده. ربات جراح سینا که شما فرمودید یک کاری است که باز کمک میکنه به همین بحث در حقیقت دیجیتال هلث و سلامت الکترونیک ما و سلامت از دور. و از طرف دیگه الان شما میبینید که در بعضی از در حقیقت شرکت ها، بعضی از نهادهای کشور اتفاقات بسیار خوبی افتاده. مثلا در همراه اول شما ملاحظه میکنید که یک سکوهایی درست شده، نه سکوهای نرم افزاری منظورم نیست، پلتفرم های سکوهای در حقیقت فیزیکی منظورم هستش که میتونه از راه دور یه سری دیتا و سری اطلاعات بیمار رو بگیره. مثلا فرض بفرمایید شما پزشکتون در تهران نشسته در یه روستایی در فرض بفرمایید که خراسان جنوبی یا در مثلا فرض سیستان و بلوچستان یا در فرض بفرمایید هرمزگان، یک پزشک عمومی یه سری اطلاعات رو میتونه از بیمار بگیره، به شما مخابره بکنه و از همونجا شما میتونید در حقیقت برای اون نسخه بنویسید یا برایش مثلا واسه پلن درمانی روی برنامه درمانی رو داشته باشید. یعنی اتفاقات بزرگی است که کشور ما
همراه اول انجام میشه.
همراه اول اون سکوشو آماده کرده، گروه سلامت الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت بهداشتی وزارت بهداشت الان دارن برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه ما بتوانیم اینا رو به هم دیگه لینک بکنیم، پزشکشو تامین کنیم و اینا رو مستقر بکنیم و به صورت پایلوت این کارو انجام بدیم. یعنی اتفاقات بزرگی است که در کشور ما داره میفته و همین الان علاوه بر اینکه اندونزی از ما در حقیقت اون ربات جراح سینا رو خریداری کرده، خب نویگیشن های متعددی در دانشگاه پزشکی تهران و در دانشگاه های دیگر کشور ما الان درست شده برای جراحی های بهتر، برای جراحی های دقیق تر و فوق دقیق تر که میتونه انجام بشه. و اندونزی الان با گروه سلامت الکترونیک ما به صورت هفتگی جلساتی رو ما داریم که در حقیقت اونها دارن پلن‌های درمانی که در مورد سلامت الکترونیک هست رو با ما به اشتراک می‌ذارن. خب بالاخره این کاری است که داره انجام می‌گیره و اهمیت داره. اما چه عواملی سبب شده که ما به اینجا برسیم؟ من فکر می‌کنم که همیشه ما می‌گیم که تحریم خب بالاخره خیلی بد هست و واقعاً برای ما آسیب و ضررهای فراوانی داشته، اما از یک طرف که نگاه می‌کنیم می‌بینیم به خاطر همین کمبودها، به خاطر همین در حقیقت محدودیت هایی که ما داشتیم، جوانان ما به این فکر افتادن که خودشون بیان و مشکلات رو حل بکنن و بیان در حقیقت ببینن که کجا ما مشکل داریم و مشکلات رو حل بکنیم. خب قطعا وقتی که این توانمندی وجود داره و این خواستنه وجود داره، اون نگاه جهادی وجود داره برای رفع مشکل و عزم و ارادش وجود داره، همه اینا دست به دست هم میدن برای اینکه ما بتونیم مشکلات کشور رو حل بکنیم. امیدم این هستش که انشالله در دولت 14 این اتفاق بیفته و این عزم و اراده وجود داشته باشه برای حل مسائل و مشکلات به طریق جوانان و از توسط جوانان، به نیرو و توانی که جوانان ما دارن در کشور، و آرزو میکنم که انشالله بتونیم در آینده نه چندان دور مشکلات اقتصادی کشورمون هم حل بکنیم و مشکلات کوچیک و بزرگی که کشور هست انشالله حل بشه و بتونیم جایگاه واقعی خودمون در دنیا داشته باش.
متشکرم. ما فرصت زیاد نداریم متاسفانه، خیلی حوزه پزشکی گسترده است و خدمات و دستاوردهاش زیاده، که هوش مصنوعی میگه دستاوردهاش درخشانه، ولی خب باید یه مقداری به این موضوعات بین المللی هم بپردازیم. آقای دکتر رضایی بفرمایید در حوزه بین المللی چه اتفاقات خوبی افتاده و تو حوزه توریست درمانی احتمالاً ما یه سری کار انجام
بله از این وقت کم اگه اجازه بدید نصفش مال آقای دکتر حسن زاده بله. باشه، چون حوزه ستادی امور بین الملل و آموزش بین الملل با آقای دکتره. فقط من در دانشگاه علوم پزشکی تهران بگم که ما تازه به قول شما داشتیم از فیلیپین آدم می آوردیم، حالا به جایی رسیدیم که فقط دانشگاه علوم پزشکی تهران بیش از 1800 تا دانشجو از قریب به 60 تا کشور دنیا داره.
1800 دانشجو بله از 60
قریب 60 کشور دنیا داره که تقریبا فقط تمام
یک دانشگاه
فقط که البته بزرگترین دانشگاه کشور توی این قسمت بله. هست. رایت حسن زاده توضیح بیشتری خواهند داد، و این نکته جالبش اینه که تقریبا در تمام مقاطع ما داریم و در این حال تنها دانشگاه هستیم در کشور که کار بزرگی رو با حمایت وزارتخونه انجام دادیم که شعبه در تحت عنوان شعبه سپتین در عراق ایجاد کردیم که الان
شعبه
دانشگاه علوم پزشکی تهران در عراق هستش، که بیش از 500 خوردی دانشجو در 5 تا رشته الان ما اونجا دانشجو داریم، در رشته پزشکی، پرستاری، گفتار درمانی، عرض به خدمتون فیزیوتراپی، و الان 2 تا 3 تا رشته تحصیل تکمیلی هم مجوزشو گرفتیم.
نه خیر،
ببینیم بعد مطابق قوانین آموزشی ما اونجا اداره میشه، مدیریت در واقع رئیس دانشگاه ما هست که حکم به اصطلاح رئیس اونجا، معاون علمی اونجا رو صادر میکنه، مدیریت و پلن آموزشی دروس در تهران و حوزه آموزش بین الملل ما تنظیم میشه، اساتید میرن اونجا و تدریسشون رو انجام میدن، متای تعداد از اساتید هم داریم که تقریبا مستقر به مدت طولانی تر هستن، ولی به هر حال نمودش اینقدر زیاد شده که با اینکه این دانشگاه دانشگاهی است که شهریه میگیره از دانشجو و دانشگاه دیگه در عراق هستن که رایگان دولتی هستن، اقبال نسبت به این دانشگاه بسیار است که من از جا میخوام چون میدونم وقت کمه دیگه خواهش کنم توضیحات بیشتر آقای دکتر حسن زاده بدن توی قسمت.
بله در خدمت هستم. خواهش
می‌کنم. بله استاد دکتر رضایت کاملا درست فرمودند، واقعا یک اتفاق خیلی بزرگی که در دولت 13 افتاد و کار بسیار ارزنده‌ای بود تأسیس شعبه سپتین در کربلا بود، شعبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربلا بود تحت عنوان دانشگاه سپتین، که این دانشگاه واقعا یه دانشگاه بسیار خوب و مجهزی هستش و خب کیفیت آموزش هم فوق‌العاده بالا هست، به خاطر همین کیفیت آموزش بالا هستش که جایگاه خیلی خوبی پیدا کرده در همین چند سالی که تأسیس شده توی کشور عراق و میتونه انشالله جایگاه بهتری هم داشته باشه. ما در شروع دولت
در سوریه که کار نکردیم نه؟
نه ما با سوریه ارتباط داریم، با بعضی از دانشگاه‌های سوریه، دانشگاه‌های ما تفاهم‌نامه‌هایی رو دارن و بله ما ارتباطات علمی وجود داره، اما نه به صورت که ما بریم شعبه رو تأسیس کنیم.
تو دانشجوی عمده از ما مال افغانستان هستن، تعداد قابل توجهی از افغانستان
در دانشگاه علوم پزشکی تهران. فکر میکنم که این فضا فراهمه با توجه به اساتید خوبی که داریم، ظرفیت خوبی که داریم، شاید در این کشور حوزه مقاومت حداقل بشه این محور مقاومت بشه، احتمالاً این
خب بالاخره این برمیگرده به اینکه دو تا کشور هر دو این در توافق داشته باشن و این علاقه رو وجود داشته باشه.
مثلا یمن یک کشور 30 و چند میلیونیه دیگه،
بله
جایگاهش قابل توجه بله. به نظر
جایگاه خیلی خوبی داره یمن،
بالاتره
یمن میتونه جایگاه خیلی خوبی داشته باشه. بله درست،
من دیدم دانشجوی یمنی هم اومدن تو رشته‌های مختلف.
بله ما داریم از یمن دانشجو دارن.
بعد من یه دانشجوی یمنی رو باش یه جلسه‌ای داشتم، دیدم که خیلی علاقه‌مندن، که میگفت ما توی بستگان، آشنایان، دوستانمون، هم دوره‌یامون میگفت خیلی علاقه‌مندن بیان ایران تحصیل بکنن. حالا ما اگه بتونیم مثلا شعب دانشگاه خودمون رو در داخل یمن تأسیس بکنیم، احتمالاً خیلی
هم زحمت آقای دکتر حسن زاده و
هم آثار علمی خوب داره و هم آثار فرهنگی خوبی داره در آینده.
ان شاء الله امیدواریم که ان شاء الله بتونیم این کارها رو انجام بدیم و در دولت 14 تداوم داشته باشه این اقدامات خیلی خوب. الان ما بیش از 10,000 دانشجوی بین الملل داریم، در حالی که در شروع دولت 13 ما حدود 4,500 دانشجو بین الملل داشتیم.
خیلی اتفاق بزرگی. بیش از
4,500 تبدیل به 10,000
بله بیش از دو برابر افزایش داشتیم. البته خب کیفیت آموزش برامون خیلی مهمه، این که دانشگاه بتونه توانمندی اینو داشته باشه که دانشجو رو اداره کنه بسیار برامون مهم هست. و خب ما اومدیم یه در حقیقت کمیسیونی گذاشتیم، کمیسیون ارزیابی، که دانشگاه‌های مختلف رو میرن بازدید میکنن، اعتبار بخشی میکنن و تحلیل میکنن که چه وضعیتی دارن، چقدر میتونن دانشجو بگیرن. و امیدم این هستش که انشالله این تداوم پیدا بکنه و بتونه کارو
هرچه محصولتون بهتر باشه بیشتر اقبال میکنن.
اقبال میشه
کاملا. مثلا ما خودمون در دانشگاه علوم پزشکی تهران داریم، این ارزیابی رو دقیقاً روی ما انجام میشه. آه. این کسی که شما به عنوان مثلا دکترای عمومی شما فارغ التحصیل میکنی بتونه واقعا اون استانداردهای لازم رو داشته باشه. و من اینجا میخوام با افتخار بگم که مثلا در امتحانات ملی که در کشورهای خودشون میگن، مثلا در هندوستان این اتفاق میفته، همه اونایی که در خارج درس خوندن میان یه امتحان ملی دارن.
بله.
دانشجویانی که در ایران درس خوندن به خود دانشگاه علوم پزشکی تهران همیشه رتبه‌های اول رو مثلا احسن. تا 4 و 5 رو داشتن.
بله این مهمه، ما اگر بتونیم برنامه ریزی کنیم برای اینکه بتونیم دانشجو بین‌المللمون افزایش بدیم و بتونیم طراحی بکنیم برای اینکه همراه با ارتقای کیفیت آموزش، همراه با ارتقای رفاه و عوامل متعددی که برای پذیرش دانشجو وجود داره بتونیم تعداد دانشجو بین‌الملل رو افزایش بدیم، بسیار میتونه به ما کمک کنه. از طرف دیگه در وزارت بهداشت خب بحث توریسم درمانی بسیار جدی داره دنبال میشه. ما یک رشته‌ای رو تأسیس کردیم، یک رشته‌ای رو مسبب کردیم تحت عنوان مدیریت در حقیقت گردشگری سلامت، که در مقطع کارشناسی ارشد این رشته در همین دولت، در دولت 13 در حقیقت مسبب شد و دانشگاه علوم پزشکی البرز و دانشگاه علوم پزشکی ایران این رشته رو پیشنهاد داده بودن که مسبب شد و از سال آینده انشاءالله دانشجو میگیره.
تشکر میکنم. من یکی دو دقیقه فرصت دادم، اگر که چالش خاصی به ذهنتون میرسه دکتر در خدمت هستم.
ببینید ما همش خوبی ها رو گفتیم.
آره،
دیگه
ولی آخرش گفتیم یکی دو چالش احتمالاً
واقعا اگر... وقتی شما یه کار بزرگ اینجوری رو میخوای انجام بدی که بدون چالش که نیستش.
آره.
الان بالاخره رشته‌هایی که در حوزه پزشکی هستن اینا رشته‌های مهمی هستن. شما ببینید الان بحث معیشت خب فشار میاره رو همه اقشار جامعه. آره. الان ما در بحث مثلا هیئت علمیمون بله بحث هیئت علمیمون این دغدغه و نگرانی رو داریم که شرایط رو براشون مهیا کنیم. ببین جنس خوب چون داریم.
آره.
کشورهای اطراف، کشورهای دنیا خریدار اینها هستن. یا همون اشاره که کردم آینده شغلی دانش آموختگان ما توی این قسمت، یا بحث تجهیزات و امکاناتی که ما برای نگهداشت وضعیت خودمون در سطح جهانی مد نظر هست و اعتباراتی که توی این قسمت لازمه، جذب هیئت علمی که رو باید یه جور دیگه واقعا بهش نگاه کرد. حتی جذب هیئت علمی در وزارت بهداشت متفاوت از وزارت علوم هست، اینا دغدغه‌های جدیه که بهش پرداختیم ما.
شنوندگان عزیز، ما به مناسبت هفته دولت و روز پزشک خدمت دو تن از اساتید بزرگوار بودیم، جناب دکتر سید مهدی رضایت، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون آموزشی پردیس بین‌المللی دانشگاه، و جناب دکتر غلامرضا حسن‌زاده، باز استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی. بحث‌های بسیار بسیار خوبی گفته شد. من خواهشم اینه که هر کدوم از عزیزان که شنیدن حتما برای دوستانشون ارسال بکنن، مخصوصا کادر درمان، کادر سلامت و کسانی که در این حوزه بهداشت و درمان کار میکنن و کسانی که احساس ناامیدی دارن نسبت به کشور. خیلی خوبه که اینها رو بشنون، این پیشرفت‌های چشمگیر رو بشنون، قطعا در ارتقای سطح امیدواریشون نسبت به آینده کشور مؤثر خواهد. من تقدیر و تشکر ویژه دارم از هر دو استاد بزرگوار. تبریک عرض میکنم روز پزشک رو خدمتشون و همچنین تبریک عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز هفته دولت رو، و عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم خدمت همه دولت مردان، از رئیس جمهور محترم تا کارکنانی که در دورترین نقاط کشور دارن کار میکنن. با ما در ارتباط باشید، 30,035 در خدمتون هستیم، میتونید پیامک بدید، و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمتشون شنوندگان عزیز هست و میتونید نظراتتون رو اونجا اعلام بفرمایید. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
تشنه زیارت حسین
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی،
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برا زهید بشم، تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگیست،
کربلا تاریخ الاقصی،
کربلا
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الله، صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
از شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو بسیار سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید تا به این ساعت. باز هم تکرار میکنیم، شما میتونید به نشانی www.radiogoftegu www.arbaeen.ir حتما ما را پیدا بکنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اون جا ماندید رو حتما دریافت بفرمایید و میتونید www.radiogoftegu.ir رو در گوشی تلفن همراه خودتون داشته باشید و وبگاه ما رادیو گفتگو رو فراموش نکنید. آخرین برنامه امشب رو هم تقدیم حضورتون میکنیم در کوچه باغ واژه‌ها و شب بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنیم. خداحافظ.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در سراسر ایران اسلامی سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. بسیار خرسندم از اینکه با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره واژه هایپودرم و واژه اینفراستراکچر توضیحاتی خدمتون عرض می کنم. واژه هایپودرم معادل فارسی زیرپوست براش در نظر گرفته شده. در حوزه زیستشناسی و پزشکی دو اصطلاح زیرپوست و روپوست رایجه و از اونها استفاده میشه. زیرپوست لایه‌ای در زیر روپوست از بافت پیوندی سستی که در بردارنده شمار متفاوتی از یاخته‌های چربی باشه. واژه بعدی که خدمتون توضیح میدم همون جور که عرض کردم واژه اینفراستراکچر هست. معادل فارسی که برای این لفظ در نظر گرفته شده واژه زیرساخت است. واژه زیرساخت از جمله واژه‌هایی که بسیار جا افتاده و اجازه ورود واژه انگلیسیش رو نداده به زبان فارسی. واژه زیرساخت واژه‌ای که در حوزه حمل و نقل درون شهری استفاده شده و رفته رفته وارد زبان عمومی شده. زیرساخت به تمامی اجزای ثابت سامانه‌های حمل و نقل مانند حریم راه، خطوط مسیر، تجهیزات علامت‌دهی، ایستگاه‌های محوطه‌های پیاده و سوار، ایستگاه‌های اتوبوس و امکانات نگهداری میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. همچنان در خدمتون هستیم در لحظات پایانی از بخش دوم برنامه ها و از ساعت 22 بخش سوم آغاز میشه که تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. برای ارتباط با ما میتونید از این دو شماره استفاده بفرمایید، نظر خودتون رو عنوان کنید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفت